رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
شرکت عمر جبرائیلوف سابق نامزد به مقام پرزیدنتی روسیه مهاجران تاجیک را فریب داد. مهاجران 10 میلیون روبل معاششان را از او نگرفتند. انتقال پول از روسیه توسط تلفن، سیبر بانک روسیه با 4 بانک تاجیکستان شیوه نوی انتقال پول را راه اندازی کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا می‌شنویم.
مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو تصمیم گرفته است که از ماه اکتبر به تامین خانه‌های ساکنان پایتخت با گرمی آغاز کند. دفتر مطبوعات برق تاجیک می‌گوید فعلا در مرکز برق و گرمی‌دهی تمامی کارهای پروفلاکتیکی انجام یافتند. گفته می‌شود مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو امسال باز چند خانه‌ای ناحیه‌های نو پایتخت را با گرمی تامین می‌کند. به قول مقامات شرکت برق تاجیک در فصل زمستان در تاجیکستان همه روزه تا 60 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می شود که از 12 تا 15 درصد آن از جانب مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو استحصال می شود. ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو از جانب شرکت چینی TBA عملی شده، اقتدار عمومی این مرکز 400 مگاوات نیروی برق گفته می شود. یک هیئت صندوق بین‌المللی پول با رهبری پدمجه خندوال به تاجیکستان آمده است. این هیئت روز 23 سپتامبر با وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده ملاقات کرد. مقامات میگن جانب ها درباره نشان دهنده های ماکرو اقتصادی جمهوری، حجم مجموعی محصولات داخلی و سطح تورم صحبت داشتند. دفتر مطبوعات وزارت درباره جزئیات این دیدار معلومات نداده است، اما امسال بار دوم است که هیئت صندوق بین‌المللی پول با رهبری پدمجه خندوال به تاجیکستان می آید. دوشنبه امید دارد که با انجام دادن گفتگوها از این نهاد بین المللی مالی 220 میلیون دلار قرض بگیرد. بعد از ماجرای پیشنهاد اطلاع بر دروغ و استفاده غیر مقصدناک قرضهای صندوق بین المللی پول، از سال 2009 باز این سازمان برای تاجیکستان برنامه نوی را تصدیق نکرده است. تقریبا 10 سال باز کشور از قرض و گرانت های این سازمان بی‌نصیب است. صندوق بین المللی پول تنها در سال 2017 برای دوباره آغاز کردن برنامه هاش ابراز آمادگی کرده، در عوض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. شرط های سازمان مربوط به اصلاحات در اقتصاد و ساختارهای بانکی و قانونگذاری بود. مسئولان بانک ملی تاجیکستان در اول گفته بودند که نیت دارند از این سازمان 500 میلیون دلار قرض گیرند، اما کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پس از ارزیابی وضع مالی و توان پرداخت پذیر تاجیکستان خلاصه کردند که کشور نمیتواند از 220 میلیون دلار بیشتر وام بگیرد. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که مقامات رسمی از دولت تاجیکستان و قرغیزستان خواستند یک بند سازشنامه طرح کسه هزار مورد اجرا قرار دهد که راه را برای تجارت دو جانبه نیروی برق باز میکند. بر اساس سازشنامه فعلی بعد از تکمیل شدن این طرح عظیم، حالا فقط پاکستان وظیفه دارد در فصل گرما یعنی از ماه می تا اکتبر از تاجیکستان و قرغیزستان تا 1000 مگاوات نیروی برق خرد. نرخ هر کیلووات ساعت نیروی برق را 9.5 سنت تعیین کردند. در صورت پذیرفتن درخواست پاکستان، این کشور حق پیدا میکند در فصل زمستان به تاجیکستان و قرغیزستان نیروی برق بفروشد. طرح کسه هزار یک طرح بین المللی است که چند سال پیش اجرای آن با کمک بانک جهانی آغاز یافت و ارزش آن بیش از 1.1 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. بر اساس این طرح خط بلند شدت برق 750 کیلومتری ساخته میشد که از طریق قلمرو افغانستان میگذرد و به پاکستان میرسد. در ازبکستان از 1 ژانویه سال 2020 قرار پارلمان درباره تنظیم توی مراسم خانوادگی، جشنها و مراسم عزاداری به اجرا می‌دارد. این قرار روز 14 سپتامبر امسال قبول شد. بر اساس این قرار مراسم خانوادگی تنها یک روز از ساعت 6 صبح تا 11 شام اجازت داده می‌شود. این ترتیبات به مراسم گروچوب دخل ندارد. به جز این شورای ناحیوی و شهری وکیلان خلقی می‌توانند مهلت برگزاری مراسم را تنظیم کنند. در حجت آمده است که در مراسم خانوادگی شرکت تا 200 آدم اجازت است. در مراسم عروسی اشتراک تا 250 نفر اجازت داده می شود. صاحبان توی باید درباره برگزاری مراسم یک هفته پیش به مقامات محلی خبر دهند. برای اشتراک در گسلاندن عروس نه بیش از 3 ماشین اجازت داده می شود. بر اساس این قرار برگزار کردن چوربینی هایی که به انعنه های ملی مخالفت دارند منع شده است. مراسم 7 و 20، 40 سالگرد و غیره نیز منع شده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک گروهی حدوداً 80 نفره مهاجران تاجیک که برای شرکت اوانتی استروی گروپ در شهر مسکو بلند آشیانا می ساختند می گویند شرکت بیش از 10 میلیون روبل معاش آنها را نداد و به درخواست های پرداختن معاششان به آنها تهدید کرده است. یکی از مالکان اساسی این شرکت عمر جبرائیلوف صاحبکار پرنفوذ چچن تبار در مسکو است که سالهای 2000 نامزده خود را به مقام پریزیدنتی روسیه پیشبری کرده بود. بیش از 80 نفر مهاجران کاری تاجیک در نزدیکی استانسی متروی وودن استادیون در شهر مسکو در ساختمان بنای بلند آشیانه شرکت کردند که پیمانکار شرکت اوانتی استروی گروپ بوده است. مهاجران میگویند هر روز بیش از 11 ساعت در این ساختمان بتون میریختند، اما کاردهنده معاش آنها را پرداخت کردن نمیخواهد. عبدالحلیم ناظرو بناکار تاجیک که بیش از 20 سال است با بنیاد بناهای بلند آشیانه در شهر مسکو مشغول است میگوید بار اول با کارده روبرو شد که نه تنها پول معاشش را نمیدهد بلکه در پاسخ به پرداخت معاش تهدید به کشتن میکند. او گفت
خلوی هم خیلی وقت یه خراب داریم، خوب همه را دوار گفت و فیرم کلام بوده است، گفت است که همه خیلی شنگ گفت است و پرابیم و مسلمان و یا مسلمان خیلی گفت است گفت کرد ما مسلمانم تا مسلمانی اوی جز زنها شتگی هم اوی خیلی مثال شانی ما در پیش مسلمان پنگ و ایران گفت است سر کرد گفت است بخی برا تام.
هم صحبتی ما گفت معاش ماهانه او در این شرکت از 80 هزار روبل بیشتر بود و حداقل 160 هزار روبل معاشش را تا هنوز نگرفته است. حدود 80 نفر مهاجران تاجیک هم تقدیران نظیروف نیز تقریبا همین مقدار حقی زحمت خود را نگرفتند. این هم صحبتی ما افزود شخصی که گروهی 80 نفره تاجیکان را در این ساختمان رهبری میکرد در برابر دیگران با قبول جبرائیلوف در آمده است، اما او در جواب گفته است اگر بار دیگر به طلب معاش نزد او آید در پیشانیش یک تیر میزند. گریگوری گرچکوف یاوری جبرائیلوف در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی نخواست این ادعای مهاجران را رد و یا تصدیق کند، اما گفت مسئولان شرکت اوانتی استروی گروپ با مسائل مربوط به معاش کارگران پاسخ خواهند گفت. یفگنی روزنبرگ مدیر عاملی مالی این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت کساد شده است و چند ماه باز این جانب عهده‌داری مالیش را در نزد کارشریکان اجرا کرده نمی‌تواند. او گفت
کمپانی چون بچه داغی پس ما نسبتاً به بانکروت می‌آید.
شرکت نه تنها در نزد شهروندان تاجیکستان بلکه معاش کارمندان دیگر کشورها را نیز نداده است. شرکت 4 ماه باز عهده‌داری های مالیویش را اجرا کردن نمی تواند. یکی از کارشریکان به دادگاه عرض کرد که شرکت مفلس اعلان کرده شود. حکم سود هم درباره مفلس اعلان کردن شرکت صادر شده است.
در همین حال مهاجران کاری تاجیک میگویند معاش ماه می و ایون را اکثرا نگرفتند. عبدالعلیم یتیموف شخصی که گروه مهاجران تاجیک را در این ساختمان با جای کار تامین کرده رهبری آن را بر دوش داشت در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت اوانتی استروی گروپ در مجموع 10 میلیون و 200 هزار روبل معاش کارگران تاجیک را نپرداخته است. هم صحبت ما افزود شرکت جبرائیلوف نه تنها کارگران تاجیک بلکه قرغزها و روسها، داغستانیها و خودود چچنها را نیز فریب داده است و 10 میلیون روبل مبلغ آنها را پرداختن نمیخواهد. با گفته یتیموف قرض شرکت اوانتی استروی گروپ در نزد دیگر پیمانکارها و کارگران از 600 میلیون روبل بیشتر است. یتیموف افزود برای رویانیدن مبلغ معاش کارگران تاجیک به چندی از افراد پرنفوذ و یا افتریتت ها در مسکو مراجعه کرد و حاضر بود که در صورت رویانیدن مبلغ از جبرائیلوف نصف از آن آنها را به آنها همچون حق و زحمت بدهد، اما یگان کس این کار را بر عهده نگرفت. همه از او میترسند. ابراز داشت یتیموف برای به دست آوردن معاش مهاجران او به آدم دلیم خانف، وکیل شورای فدراسی از چچنستان مراجعت کرده، همچنان به او نسخه سند اجرایش کارها در ساختمان را پیشکش کرده است. دلیم خانف وعده داده است این مشکلی مهاجران را حل میکند، اما یتیموف افسود از سنه مراجعت 3 هفته گذشت ولی پیشروی دیدن نمیشود. بنابر اطلاع پایگاه اینترفاکس پارک که درباره شرکت های روسیه معلومات میدهد، بیش از 71% سهمیه های اوانتی استروی گروپ به عمر جبرائیلوف و باقی به دمیتریس ماکسیم چوکس نام مهندس لیتوانی تعلق دارد. مهاجران تاجیک میگویند در میانه های ماه می ماکسیم چوکس یک بار غیب زد و با همین شرکت از پرداخت معاش آنها سرپیچی دارد. به نوشته ای رسانه های روسیه، عمر جبرائیلوف چچن تبار از ثروتمندان و افراد پرنفوذ به حساب می رود. او را مالک 9 شرکت می‌دانند که بزرگترینش اوانتی استروی گروپ گفته می‌شود. بر نوشته رسانه‌ها سال 1996 جبرائیلوف با تشکیل کشتاری کارشریک تجارتیش از آمریکا پال تیتوم عیبدار شد، هرچند بعداً تفتیشات دست داشتن او را در این قتل اثبات نکرد، اما بعد این حادثه جبرائیلوف به آمریکا ممنوع الورود شد. سال 2000 او از سوی حرکت سیل رازوما نامزدی مقام پرزیدنتی در روسیه اعلان شد، اما از میان 11 نامزد دیگر کمترین آواز را به دست آورد و ناکام گشت. سال 2017 رسانه‌ها از تیرپرانی او در یک اتاق مهمانخانه در مسکو خبر داده بودند. بعداً تفتیشات روشن کرد که جبرائیلوف از آنی که خوراک را به اتاق او نه پیش خدمت بلکه فراش آورده است به خشم آمده، با سقف اتاق از تپانچه‌اش چند تیر خالی کرده است. بعد محاکمه دادگاه او را برای استفاده مواد مخدر بدون توصیه دکتر مجرم شناخته 4000 روبل جریمه بست. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر مهاجران تاجیک کار و زندگی میکنند و حادثه سرپیچی از پرداخت مزد معاش آنها از سوی کاردهندگان در این کشور زود رخ میدهد. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید در صورت گرفتن چنین شکایت از سوی مهاجران کاری با راههای قانونی برای ستانیدن مزد معاش آنها از سوی کاردهان مساعدت میکند. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید تنها در سال 2017 مساعدت کرده است که کاردهنده ها در روسیه 30 میلیون روبل مهاجران تاجیک را بپردازند. توقع معاش بلند، با کاری کمتر و یا ندانستن قوانین کار را از سبب های سوء تفاهم بین مهاجران کاری تاجیک و کاردهنده می نامند. بانک دولتی سبربانک در روسیه اعلان کرد که با 4 بانک تاجیکستانی شرطنامه نو بسته است و با شیوه نو انتقال های پولی را براه میماند. به گفته مسئولان این بانک، شیوه نو انتقال پولی توسط نرم افزار موبیلی صورت میگیرد و در قیاس با اصول های معمولی انتقال پول خیلی راحت و آسان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
چور بانک تاجیکستان با نظام انتقال های فوری سبربانک بانک دولتی روسیه پیوستند. یوگنیا سافونوا مسئول دفتر سبربانک روز 24 سپتامبر در صحبت با رادیو زودی گفت همکنون مشتریان سبربانک با کارت ها و صورت حساب های چور بانک تاجیکستان می توانند مبلغ انتقال بدهند. سافونوا گفت حالا مشتریان توسط نرم افزار موبیلی سبربانک با سپیتامین بانک، کامرسانت بانک تاجیکستان و تشکیلات قرضی دوشنبه سیتی می توانند پول ارسال کنند. در آغاز ماه اکتبر بانک اسخطای تاجیکستان هم به این خدمات بانکی روسیه می پیوندد. با گفته سافونوا حق انتقال پول توسط این سیستم همگی 1% از حجم انتقال پول رو تشکیل می دهد. مشتریان حق دارند در یک انتقال تا 50,000 روبل رو به تاجیکستان فرستند. پول انتقال شده به اسعار کارت به طور اوتوماتی تبدیل می شود. به عبارت دیگر، اگر اسعار کارت سومونی باشد، روبل به سومونی و اگر دلار باشد، مبلغ انتقال شده به دلار تبدیل شده در کارت شخصی انتقال گیرنده جا می گردد. مسئولان سبربانک میگویند خدمات نو به فرق از شیوه های معمولی انتقال پول فوری و آسان بوده، تشویش مشتریان را به مراتب آسان تر میکند. برای مثال، شخص پول فرستنده از روسیه از تلفن موبیلی خود میتواند پول را انتقال دهد و پول گیرنده هم در وقتی به او موافق میتواند مبلغ را از کارتش بگیرد. ضرورت برای نوبت پویی برای گرفتن مبلغ انتقال یافته باقی نمیماند. جوری شدن شیوه نو انتقال پول به تاجیکستان از روسیه در حالی است که بانک ملی تنظیم سیستم های انتقال پول معمولی را شدیدتر میکند. پایان ماه آوگوست رسانه های روسیه خبر دادند که بانک ملی تاجیکستان در حال تهیه یک مرکز انتقال پول است که من بعد ارسال مبلغ ها توسط آن صورت خواهد گرفت.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگاری خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوقی بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوقشناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ مهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ مهر یورف به حمایت حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمان بر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حضیره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبان هایی که مثال در اونجا هستن و با روبیته دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ به واسطه ما به اونها رسانید.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثالی که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می داند و بزرگ مهری یوروف رو آزاد میکند مطابق همون دستور و قراری شروع کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هموزی بزرگ مهری یوروف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهری یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان وسیله اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود. و همین یگانه امیدی ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهری یوروف از سری نو بررسی کرده شود. نه اینکه در صدهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصانی بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی وسیله اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر عنیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یوروف عینی حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطرم هست، خطر با بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون صبح
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتشی شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود. ولی بزرگ مهر یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد. این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن، چه خیلی که من گفتم، بزرگ مهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیتی هر هفته زنگ زدن به خیش تبارانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب، به مرکز تاجیکستان، زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایت بزرگ مهر یوروف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید علاکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچنده که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند، بزرگ مهر یوروف روزی نیست. بزرگ مهر یوروف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تا تمام دادگاه‌ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه‌ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوقی ایواز کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصلی قضیه چی است؟
اصلی قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال میبریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رساند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم را گرفته و واقعا هم پول آدم را گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر را تصدیق کرد. از 3 نفر را تصدیق کرد، در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکاناتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتند مثلا $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده. این همه پول حق خدمت الوکیل و چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از بزرگ و مناسبت های بین بزرگ مهر چون الوکیل و این شهروندان هم چون بزرگ در اساس کدکس گرجدنی باید بررسی شود، یعنی که بستن شرطنامه. در اینجا ما می دونیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از اشخاص مبلغ گیرید، شرطنامه ملتی بست که ما به شما یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه آن به مزاج محکوم نشد، این عمل قلبی نیست. باید که یکون این مزاج رو از روی قانون و خود این بزرگ مهر مراجعه کنه، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه کنه، بعد از اون که از نتیجه بررسی زیر عریضه هایشون موریزه کنه، بعد با سوری گرشنی باید مراجعه کنه. ولی این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون برمبارزه زیر زیده ادوکات های نامحفوظ استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه. چطوری که میدونیم و قریبی ما در فیسبوک خوندم که نسبت رئیس انجمن ادوکات های تاجیکستان چون این آنها زیان داده شده است، میدونیم آنها دعوت میشوند و هر یکی آنها زن زده میشوند.
تشکر، هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.